قرآن صدای اهل ایمان. لحظاتتون به خیر و برکت. در کنار خانواده محترم انشاءالله بهترین لحظات رو تجربه بفرمایید و امیدوارم که به آرزوهاتون، به حوائج شرعیتون انشاءالله برسید. خب در ادامه برنامه ها بعد از عرایض بنده تفسیر مطهر رو خواهیم شنید در این ساعت پایانی این بخش و بعدش هم تلاوت ترتیل نیم جزخوانی رو داریم که آیات 142 تا 202 سوره بقره خواهد بود. بسیار عالی. پس با این حساب نیم جزء میشه سوم قرآن کریم از اول ابتدای جزء دوم قرآن. خب رسیدیم به زمان پخش برنامه تفسیر مطهر. به مدت حدود 23 دقیقه با هم میشنویم.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
تفسير مطهر.
تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که نام و یادش آرام بخش دل هاست. یاران قرآنی سلام، باز هم توفیق رفیق راهمون شد که با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه تفسیر مطهر میهمان لحظه هاتون باشیم. این برنامه قسمت سوم از تفسیر سوره مبارکه معارج هست که با بیان استاد شهید مرتضی مطهری هدیه حضورتون میکنیم. در برنامه قبل استاد مطهری به تفسیر آیات سوم به بعد از سوره مبارکه معارج پرداختند. آیاتی که از عذاب حتمی کافران سخن به میان میاره. همان عذابی که از جانب خدای متعال و هیچ کس توان دفع اون رو نداره. آنگاه استاد درباره عبارت پرمعنای ذی المعارج در آیه سوم بحث نمودن. تمام موجودات به واسطه وسع خودشون نزد پروردگار تعالی دارای مقام و مدارجی از قرب هستند و در بین مخلوقات انس و جن و ملائکه از جایگاه ویژه‌ای برخوردارن، زیرا اینان میتوانن به واسطه سعی و تلاش به خدای خودشون نزدیکتر بشن. خدای تبارک و تعالی در آیه چهارم از سوره مبارکه معارج میفرماید: در روز قیامت فرشتگان روح به سوی او عروج خواهند نمود و آن روزی است که مقدارش 50,000 سال است. استاد مطهری با استناد به یک روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله طول مدت روز قیامت رو ناظر بر حالات افراد دونستند. آنجا سختی قیامت برای کافر 50,000 ساله، برای مؤمن به اندازه مدت زمان یک نماز میگذره.
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
خب همراهان گرامی، هم اکنون از شما دعوت میکنم به بخش سوم از تفسیر سوره مبارکه معارج با بیان استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری توجه بفرمایید. الله 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 الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. در دو سه آیه کوتاه قبل در جلسه پیش درباره اونها بحث شد، اشاره بود به یک جریانی که قرآن مجید کمال عناد یک انسان را بیان کرد و اون این بود که درخواست کننده ای درخواست کرد استعجال در عذاب را. سأل سائل بعذاب واقع. در اون جلسه من به عنوان تنذیر آیه ای رو ذکر کردم، بعد دیدم در بعضی تفاسیر حتی نوشتند که این موضوع با اون آیه ارتباط دارد، یه اشاره به همون قضیه است. و اون این بود که در اون آیه کریمه فرمود که بیب قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. یعنی خدایا اگر راست است و این کتاب حق است و از ناحیه توست، پس سنگ باران از آسمون بر ما بفرست که برای ما قابل تحمل نیست. و این عجیبترین حرفی است که نشون می‌دهد وقتی که بشر با حق و حقیقت عناد پیدا می‌کند به این شکل می‌رسه، میگه اگر حق است، اگر حقیقت است، پس من دیگه زنده نباشم به این حقیقت را نبینم. یه وقت دیگه عرض کردم که گاهی وقتا در تعبیرات خود ماها این جمله جریان پیدا می کند و اون این که میگه که فلان مطلب، فلان حقیقت مثل یک سوزن از مغز من عبور کرد، یعنی همینقدر فلان چیز را فهمیدم که این حقیقت است، درست وقتی از مغز من عبور کرد گویی یک سوزن را از مغز من عبور دادن. جمله دیگری که معروف است و این جمله قابل شرح و تفسیر است، ما خودمونم همیشه میگیم الحق مرون، حق تلخ است، و حال اون که معنی نداره که حق تلخ باشد، باطل باید تلخ باشد برای انسان. چرا حق تلخ است؟ تلخی درست است که از یک نظر کیفیتی است که در اون شیء است که ذائقه ما اون را احساس میکنند. ولی این را باید توجه کرد که گاهی ذائقه انسان یک حالت انحرافی پیدا میکند که یک شیرینی را تلخ احساس میکند. حق کی برای انسان، حق فی حد ذاته تلخ نیست، ولی حق برای انسان تلخ می شود. باید دید کی حق برای انسان تلخ می شود. اون وقتی که انسان اونچنون در ناحیه ضد حق قرار گرفته است، اونچنون در جناح ضد حق قرار گرفته است که این حق با اون ضدیت پیدا می کند. یعنی وجود حق ضد با وجود خودش است و با هستی خودش است و با تمنیات خود او است و با آرزوهای او و با خواسته های او. و الا این معنی ندارد که حق تلخ باشد. حالا چجور میشه حق تلخ باشد؟ فرض کنید که شما با یک نفری اختلاف نظر دارید در یک امر مالی. شما دو حالت ممکنه داشته باشید. یکی این که واقعا شما یک آدم جستجوگر هستید، یعنی اگر شما به یک حاکم شرعی و به یک قاضی شرعی مراجعه می کنید، به یک داور، میخواید بفهمید قضیه چیه. فلان کس، ما یه همچه اختلافی با فلان کس داریم، تو بیا ببین حق با من است یا حق با اوست. ولی واقعا هم شما حق رو میخواید، دنبال حق میگردید، میخواید بفرستید شما زی حق یا اون زی حق است. وقتی که چنین حالتی به طرف داری از حق، او هر چه که حکم بکند شما خوشحال هستید. اگر گفت که اینجا مال تو، او بی خود میگه، بازم شما خوشحال میشید که حق را به دست آوردید. اگر هم گفت نه، مال اون طرف هم، مال تو نیست، به همون اندازه خوشحال میشید که خدا پدرت بیاموزه خیال ما راحت کردی، پس بنابراین من دیگه دست نمیزنم. اونی که انسان باید باشد این است. ولی یه وقتی انسان نمیخواد این مال به هر حال در این اختلاف به اون تعلق بگیره، تمام کوششش این است این مال قضاوت رو بخواد یک وسیله قرار بدهد، حکم فلان حاکم شرعی یا قاضی شرعی یا غیر شرعی را، هرچرا میخواد وسیله قرار بدهد برای استنقاض این مال و به دست آوردن این مال، هدفش این است. حالا در اینجاست که اگر او حق را بگوید و حق بر ضد منافعش باشد، این برش تلخ است و ناراحت کننده. پس ببینید این بستگی به حالت خود انسان داره.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
انسانهای تعالی یافته و انسانهای با ایمان واقعی و انسانهایی که خودشون به اهل حق میدونن، همیشه میگه ما که حقیم. آخه ما که حقیم یعنی چه؟ ما همیشه میگه ما که بر حقیم، ما که اهل حقیم. ما خیال کردیم مثلا با انتساب به اهل حق آدم میشه اهل حق. انتساب ظاهری، اسممون مثلا اسم اهل حق رو روی خودمون گذاشتیم، اسم حضرت امیر رو مثلا روی خودمون گذاشتیم، در صورتی که علی بودنش به این است که علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. خیلی تعبیر عجیبی است. حق با علی، حق از علی جدا نمی شود و علی مع الحق و علی هم از حق جدا نمی شه. اینجور نیست که حق میاد دنبال علی ولی علی از حق فرار. نه، اینجور نیست. علی آچون علی با حق است، حق با علی است. چرا علی با حق؟ خب یک مثال کوچکش این است که وقتی که در زمان خلافت خودش زره خودش را که به دزدی رفته بود، این در تن یک نفر آدم عادی تازه اونم از ذمی پیدا میکند، مطالبه میکنه. مطالبه نمیکرد نقص بود حقش، لا یعاب المرد به اخذ حقه، باید هم مطالبه بکنه. ولی وقتی که مطالبه میکنه نمیگه که خب من که میدونم مال خودم هست، من خلیفه هم، امام مسلمین در مقابل من که تو حق حضره، بیا الله باید بدی. خب نه، این باید از طریق قانونی و شرعی باید اجرا بشود. او ذمی است، در ذمه مسلمین است، قانون باید درباره او اجرا بشود، قاضی باید حکم بکنه. بریم پیش قاضی. میرم پیش وقتی که میروم پیش قاضی، ادب قضاوت این است که قاضی موظف است که طرفین دعوا را در کنار یک دیگر بنشاند، نه اینکه یکی بره پهلو دستش احترام بکند و دیگری را مثلا ببرد اون دم در بره بیشونه. باید رعایت شؤونات شخصی طرفین را اساسا نکند. این خب در فقه مطرح است و جزء سنن اسلامی. قاضی باید با طرفین دعوا به طرز مساوی رفتار بکند. که حالا تو داستان عرض بکنم، یه مردی آمد پیش امیرالمومنین، وارد شد به ایشان به عنوان مهمان، به خانه ایشان بود، ایشان خب مثل یک مهماندارش پذیرایی میکرد. بعد از شبانه روز گفت که یا امیرالمومنین، ما کاری هم خدمت شما داریم، من با فلان کس اختلافی داریم، در سر یه مسئله قرار شده که هر دو نفرمون بیاید پیش شما داوری بکنیم. فرمود اگه اینجور هست من معذرت میخوام از این که تا رو به عنوان یک مهمان از خودم پذیرایی بکنم. اگه اینجوره تا هم باید بری بیرون، دوتای با هم دیگر بیاید. نمیتونم من یکی از دو طرف دعوا را با مهمان تو خونه خودم داشته باشم، یکی یه برم تو مسافر خونه. این درست نیست. حالا قاضی هم برای این که این ادب را رعایت کرده باشد، وقتی که رفتن پیشید عرض کرد به امیرالمومنین، قف یا ابوالحسن به جانب خصمک، برو در کنار خصم خودت بیست. متغیر شده از این جمله. قاضی خیال کرد از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم میگه برو در کنار او بیست. گفت یا امیرالمومنین چرا ناراحت شدی؟ خب این که من دستور اسلام اجرا کردم. فرمود نه، از این جهت که تو خیال کردی، من از این جهت ناراحت شدم که تو او را به اسمش صدا کردی و من با کنیه صدا کردی، یا ابوالحسن احترامش، یا بعد هر دومون رو با کنیه صدا می کردی، همون احترام که برای من قائل شدی برای او قائل می شدی، یا اگه اون که گفتی مثلا یا خالد مثلا فرشان اگه اسمش بود باب از من گفتی یا علی، چرا من گفتی یا ابوالحسن؟ یا ابوالحسن احترام زیادی بود برای من قائل شدی. ببینید این ده میگن اهل حق، این ده بهش میگن یک انسانی که امام است و پیشواست و باید الگو قرار بگیرد. یعنی در وجود او چیزی که وجود ندارد من است و منافع من و شخص من، فقط اون چه هست حق و حقیقت است. حالا آیا برای علی هم الحق مرون، همین که ما میگیم الحق مرون حق تلخ است، برای علی هم حق تلخ بود؟ یا برای علی حق از هر شیرینی شیرین تر بود؟ پس حق تلخ است برای کی؟ برای اون خودش تلخه. او تلخی در واقع از خودش است، نه تلخی از حق. او تلخی ذائقه خودش را داره احساس میکند، نه اینکه در حقی تلخ باشه. حالا مکرر همین مطلب را شاید گفته باشیم که بهترین تابلویی که قرآن مجسم کرده است از بشر، اونجا که بشر با حق مجانب می شود، یعنی در جانب خلاف قرار می گیرد، همون در حدی قرار می گیرد که حق و حقیقت براش تلخ است، اون وقت حق و حقیقت گاهی اونقدر برای آدم تلخ می شود، اونقدر براش تلخ می شود که نمی تواند زنده باشد و او رو ببینه، نمیتونه زنده باشد و او رو ببینه. میگه اگر حق همین است پس من نباشم که نبینم. حالا از اینجا آدم میفهمد که انسان به چه صورتی در میاد، چقدر این ماهیت حق خواه و حق طلب، این فطرت الله التی فطر الناس علیها انسان در چه حد عوض میشود که این میشود تجسم تلخی، تجسم عذاب. حالا شما معنی عذاب اینجا بفهمید. آدم کی راضی می شود به خودکشی؟
کی راضی می شود که یک عذابی بیاد فوراً خودش از بین ببرد؟ اون وقتی که حیات و زندگی برای او اونقدر تلخ است و اونقدر تلخ است و اونقدر دردآور است که دیگه قابل تحمل. حالا حال این آدم رو شما مجسم بکنید وقتی که میمیرد. میمیرد بعد از مردن چی میشه؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، بخش سوم از تفسیر سوره مبارکه معارج رو با بیان استاد شهید مرتضی مطهری شنیدیم. انشاءالله که بهره کافی و وافی رو از این برنامه برده باشید. به امید همراهی شما در برنامه های بعدی مجموعه برنامه تفسیر مطهر با همتون خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
أرى آلاءك الكبرى تجلت في الدنا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون
خیلی متشکرم از همراهیتون. رسیدیم به زمان همنوایی با ترتیل نیم جزء سوم قرآن یا نیم جزء اول جزء دوم از قرآن، آیات شریف 142 تا 202 سوره مبارک بقره با صدای استاد احمد دباغ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا.